خوان خوسه آرئولا در 21 سپتامبر 1918 در خالیسکوی مکزیک زاده شد و در همین شهر تحصیل کرد. در 1930 به عنوان صحاف مشغول به کار شد. در 1937 به مکزیکو سیتی رفت تا در مدرسه تئاتر هنرهای زیبا ادامه تحصیل دهد. در 1941 اولین اثرش رویای کریسمس را منتشر کرد. در 1945 به همکاری دیگر نویسنده برجسته مکزیک خوان رولفو مجله نان را منتشر کرد. با حمایت هنرپیشه فرانسوی لویی جووه به فرانسه سفر کرد و در آنجا با سینماگرانی نظیر پیر رنووار و ژان لویی بارو آشنا شد. یک سال بعد به مکزیک بازگشت و در مؤسسه فرهنگ اقتصادی به عنوان مصحح و پشت جلد نویس مشغول به کار شد و با وساطت شاعر بلندآوازه مکزیک آلفونسو ریس بورسیه‌ای به دست آورد. در 1949 اولین کتاب داستانش تحت عنوان اختراعی دیگر منتشر شد. در 1950 بورس بنیاد راکفلر را به دست آورد. شاهکارش افسان‌نامه یا کنفابولاریو در 1952 ابتدا جایزه خالیسکو، سپس جایزه فستیوال دراماتیک مؤسسه ملی هنرهای زیبا و سرانجام جایزه خاویر ویاروتیا را برنده شد. از 1964 به عنوان استاد دانشگاه مستقل ملی مکزیک مشغول به کار گشت. در 1972 حیوان نامه را منتشر کرد. در 1979 و با گسترش یافتن اعتبار ادبیش جایزه ملی ادبیات را در مکزیکو سیتی و جایزه خوان رولفو را در 1992 آن خود کرد. خوان خوسه آرئولا در 3 دسامبر 2001 در سن 83 سالگی در گوادالاخارا به درود حیات گفت. او را استاد مسلم نگارش داستان کوتاه و نقش‌افکن طرح‌های نوین و منحصر به فرد در این گونه ادبی می‌شناسند. داستان‌های او با برخورداری از اختصار و کنایه بین امر منطقی و غیر منطقی، بین داستان و شعر، تخیل و واقعیت دائما در حال کش و قوسند و بدین ترتیب اشخاص، وقایع و حتی اشیا و حیوانات را به شکلی بدی و تحسین برانگیز به نوعی دیگر به تصویر می‌کشند. حکایت یک معامله پایاپای داستانی است از مجموعه افسان‌نامه که چنانچه از عنوان آن پیداست در ژانر حکایت یا پارابولا به نگارش آمده است. پارابولا واژه‌ای است یونانی به معنای مقایسه و آن به نوعی داستان اطلاق می‌شود که در ژرفنای آن آموزه‌ای حکمی، فلسفی یا اخلاقی نهفته باشد. در انجیل به ویژه عهد جدید، حکایت‌های فراوان از زبان عیسی مسیح برای تعلیم مبانی و اصول مسیحیت خطاب به گروندگان یا دعوت شدگان به این آیین نقل شده است. در ادبیات پارسی این گونه جایگاه تاریخی خاص دارد. گلستان سعدی در واقع مجموعه‌ای از حکایات اخلاقی یا حکمی است که شکل آن روایت یک حکایت به شکل نثر است و اندرز اخلاقی با بیت یا ابیاتی در انتهای حکایت آراسته شده است. مثنوی معنوی مولانا حکایت نامی منظوم است که آرا و اندیشه های عرفانی و فلسفی در قالب داستانها به رشته نظم آمده است. در داستان حکایت یک معامله پایاپای خوان خوسه آرئولا با ایجازی حیرت انگیز سه گونه نگرش انسانی را نسبت به ظواهر و زخارف دنیوی مطرح میکند. نگرش اول که نگرشی عامیانه و عوامانه است، دنیا را پهنه ای از شادی ها و سرخوشی های گذرا میبیند که باید عقب سر آن دائما دوید. از آنچه از این شادی ها و نعمات دنیوی حاصل میشود بهره جست و طبیعتا در از دست دادن این نعمات اشک ندامت ریخت و ناراحت شد. در واقع این جهان بینی دنیا را به مثابه امری 100% مادی لحاظ می کند که غم و شادی در آن بر اساس کسب یا از دست دادن این مواهب دنیوی تعریف می شود و اصولاً زندگی چیزی جز این نیست. در داستان آرئولا مردان دهکده نماینده این دیدگاه هستند. دائم در تب و تابند، در جنب و جوشند یا در بهره‌وری از این نعمات یا در خسران از دست دادن آنها. دیدگاه دوم در برابر زخارف و ظواهر چشمارای دنیوی دیدگاهی روشنفکرانه اما بدبینانه است. این دیدگاه در سپهر اندیشگانی آدمی نمایندگانی بس چشمگیر دارد. از ابوالعلای معری تا شوپنهاور و پیو باروخا. در این نگرش جهان به تمامی محتوایی سیاه و نژند دارد که بالایی نازک و غیر قابل اطمینان طلا اندود شده است. وظیفه ذهن انسان روشنبین و روشنگر آن است که چون تیزاب به جان این لایه نازک بیفتد و جهان را از برق مستعجلش بزداید و سیاهی و تیرگی ضمیر نژندان را بر ما بنمایاند. کاری که در داستان آرئولا مرد تازه داماد انجام می دهد. دیدگاه سوم دیدگاهی است میانه رو که اگرچه از یک سو شور و شوق عمیق هستی آدمی را در این جهان نسبت به ظواهر دنیوی منکر نمی شود، اما با سر هم در شیشه ویترین پر رنگ و لعاب شیرجه نمی رود. اگرچه زیبایی ها و ظواهر دنیوی را دوست می دارد و به آنان علاقه نشان می دهد، اما فریب و تیرگی این خواهش ها را نیز به مرور زمان درک و در غایت سعی می کند برخلاف نگاه دسته دوم در پس این تیرگی ها تلالو زرینی از حقایقی درخشان را ببیند و درک کند. دیدگاهی که در داستان از آن راوی است. با هم حکایت معامله پایا پای را بشنویم به ترجمه پژمان رضایی و برای انجمن ادبی ساخت. بازرگان قطار عرابه‌های رنگارنگش را پشت سرش در خیابان‌های دهکده می‌کشید و فریاد می‌زد: زن قدیمی بیار، زن جدید ببر. معامله‌ها بسیار سریع بر اساس نرخ‌هایی که جای هیچ چانه زنی در آنها وجود نداشت، جوش خوردند. مشتریان آزمایش کنترل کیفی و ضمانت‌نامه دریافت کردند، اما هیچ کس حق انتخاب نداشت. زنها به گواهی بازرگان همه 24 عیار بودند، همه بلوند، اهل قفقاز. از بلوند همان طرفتر همه طلایی بودند، عین شمعدان‌های زرین. مردها وقتی جنس‌ها را دست همسایه خود دیدند، بی ملاحظه عقب سر مرد بازرگان دویدند. خیلی‌ها خانه خراب شدند، فقط یک تازه داماد جنس را سر به سر عوض کرد. زنش معرکه بود و چیزی از زن خارجی ها کم نداشت، فقط مثل آنها خیلی بلند نبود. من پشت پنجره به لرزه افتاده بودم وقتی یک درشکه شیک و پیک در حال گذر بود. میان شمدها و بالشها زنی که به یک یوز پلنگ میمانست جوری نگاهم کرد انگار نوری از یک توده سنگ توپاس ساطع شده باشد. من که به آن اشتیاق همه گیر گرفتار شده بودم، کم مانده بود با سر بروم توی شیشه. شرمگین از پنجره فاصله گرفتم و رو برگرداندم تا سوفیا را نگاه کنم. او آرام بود و بر یک رومیزی چند حرف اول اسم را سوزندوزی می کرد. بی توجه به جمعیت با انگشتان مطمئن سوزن را در پارچه فرو کرد. فقط من که او را می شناسم توانستم رنگ پریدگی ملایم و نامحسوسش را متوجه شوم. در انتهای خیابان بازرگان برای آخرین بار جار جنجال برانگیزش را برآورد. زن قدیمی بیار، زن جدید ببر. اما من با پاهای میخ شده به زمین بر جا ماندم، در حالی که گوشهایم را بر آن آخرین فرصت می بستم. جماعت در بیرون جوی مملو از رسوایی را تنفس می کرد. من و سوفیا بیان که قادر باشیم کلمه‌ای به زبان بیاوریم در سکوت شام خوردیم. فقط در پایان وقتی بشقاب ها را با خود می برد به من گفت برای چی منو با یه زن دیگه عوض نکردی؟ نتوانستم جوابش را بدهم و هر دو در خلأ عمیق‌تر فرو افتادیم. زود به رخت خواب رفتیم اما نتوانستیم بخوابیم. آن شب جدا از هم در سکوت عین یک تکه سنگ روی تخت افتاده بودیم. از آن موقع به بعد زندگیمان به جزیره متروکی شبیه شد که در محاصره یک شادی طوفانی گرفتار آمده باشد. دکده به مرغدانی میمانست که به اشغال طاووس ها در آمده باشد. زنها تناز و بیخیال کل روز را روی تخت ولو بودند و دم غروب مشعشع زیر انوار آفتاب چون بیرق‌های زرد ابریشمین قد می‌افراشتند. شوهران عیاش و خودخواهشان یک لحظه ازشان جدا نمی‌شدند. در خمره عسل افتاده بودند و بیان که فکر فردایی باشند کار و بارشان را ول کرده بودند. در و همسایه مرا به چشم یک احمق نگاه می‌کردند و دوستان اندکی را که داشتم از دست دادم. همه بر این گمان بودند که می‌خواهم به آنها درس بدهم و خود را نمونه جفنگ وفاداری نشان بدهم. خنده کنان با انگشت نشانم می‌دادند و از سنگرهای مقابل نیش و کنایه‌هایشان را بر سرم می‌باریدند. بر من القاب مستهجن نهادند. کارم به جایی رسید که خود را خواجه‌ای وسط آن حرمسرا احساس کردم. سوفیا نیز به نوبه خود ساکت‌تر و منزوی‌تر می‌شد. امتنا می‌ورزید با من از خانه خارج شود تا از مقایسه‌ها و تقابل‌ها جلوگیری کند. و از همه بدتر آن بود که اساسی‌ترین وظایف زناشویی‌اش را با بی‌میلی انجام می‌داد. راستش هر دو از دلبری‌های زناشویانه چنان محقر احساس ندامت می‌کردیم. خود مقصر پنداریش از همه بیشتر موجب وهن من بود. خود را مسئول این می دید که من برخلاف دیگران زن خارجی نداشتم. از همان لحظه اول به این اندیشه فرو رفت که ظاهر ساده همه روزش قادر نیست تصویر وسوسه ای را که در سر من وجود داشت بزداید. در برابر آن همه زیبایی قاصبانه تا دورترین زوایای یک دلخوری لال عقب نشینی کرد. من بیهوده پسندازهای خردمان را به خرید لباس و عطر و زرق و زیور برای او خرج کردم. لازم نکرد برای من دل بسوزونی و به تمام هدایا پشت میکرد. اگر زورکی میزدم که دلجوییش کنم از میان سرشک دیدگان به پاسخم در میامد که هیچ وقت نمی بخشمت که منو با یه زن خارجی عوض نکردی و همه چیز را گردن من می انداخت. من قرار از کف می دادم و در حالی که زن یوز پلنگی را به خاطر می آوردم از ته قلب آرزو می کردم که بازرگان دوباره گذرش به اینجا بیفتد. اما یک روز زنهای بلند شروع کردند به اکسید شدن. جزیره کوچکی که در آن زندگی می کردیم کیفیت خودش را باز یافت که واهی بود محصور در بیابان. بیابانی دشمنخیز مملو از فریادهای وحشیانه حاکی از ناخرسندی. مردان که در نگاه اول عقل از کف باخته بودند درست و حسابی به زنها دقت نکرده بودند. حتی نگاه خریدار به آنها نینداخته بودند و اصلا به ذهنشان خطور نکرده بود که جنس فلز را محک بزنند. آکبند که نبودند هیچ، فقط خدا می داند دست دوم بودند یا سوم یا چندم. بازرگان تنها بر رویشان برخی تعمیرات ضروری انجام داده بود و فقط یک لایه آب طلا بهشان زده بود. چنان بنجل و نازک که حتی بارانهای اولیه را هم تاب نیاورد. اولین مردی که متوجه چیزی غریب شد خود را به نفهمی زد. دومی هم همینطور. اما سومی که خودش داروشناس بود یک روز در عطر زنش چیزی به مشامش خورد که به بوی سولفات مس شباهت داشت. شستش خبردار شد و آزمایشی دقیق انجام داد و لکه های سیاه بر سطح خانم یافت و سایه بر آسمان برآورد. به زودی آن لکه های سیاه بر سر و صورت همه زنها ظاهر شدند. انگار میان آنها مرض همگیر زنگ زدگی افتاده باشد. شوهرها عیوب زنانشان را از هم مخفی کردند و در خفا با بدگمانی های وحشتناک در خصوص منبع و منشأ آنها هرس و جوش می‌خوردند. کم کم حقیقت برملا شد و هر یک فهمید که یک زن قلابی به او انداختند. تازه داماد که به موج شور و شوق تن آلوده بود حسابی پس افتاد. او که در سر خاطره بدنی یک دست بلوری را می‌پروراند، به زودی علائم ناخوشی ملاجی درش ظاهر شد. یک روز با اسیدهای خورنده به جان آخرین بقایای آبتلایی افتاد که بر سطح زنش باقی مانده بود و از او یک مومیایی به تمام معنا ساخت. من و سوفیا در تیر ترکش حسادت و نفرت قرار گرفتیم. در برابر این موضع عمومی اتخاذ برخی پیشگیری ها را مناسب یافتم. اما سوفیا زورش می آمد شادیش را پنهان کند. بهترین زرق و زیورش رو به خودش می آویخت و به خیابان می رفت و در آن بحر خاک برسری پوز می داد. در این میان کوچکترین فضیلتی برای من قائل نبود و طبیعتاً اعتقاد داشت که من او را از فرط بی ارزگی کنار خودم نگه داشتم، وگرنه خیلی هم خوب مایل بودم عوضش بکنم. امروز هیئت شوهران فریب خورده به جستجوی بازرگان از دهکده خارج شد. منظره‌ای بود حقیقتاً تأثیرآور. مردان مشت‌ها به آسمان آخته بودند و سوگند می‌خوردند که انتقام می‌گیرند. زنان بی‌فروغ با موهای وز شده عین دعاخوان‌های جزامی در قبرستان‌ها عزادار بودند. تنها کسی که در ده ماند تازه داماد مشهور بود که دلیل خودش را داشت. او که آثار جنون در حرکاتش هویداست میگوید که حال تا پای مرگ از زن سیاه زنگی که خودش با اسید سولفوریک این بلا را سرش آورده بود جدا نخواهد شد. من از سرنوشت خود کنار سوفیایی که معلوم نیست احمق است یا عاقل بی اطلاعم. فعلاً که تحسین کنندگانش غایب خواهند بود. اکنون در جزیره‌ای به تمام معنا محصور در تنهایی همه جانبه قرار داریم. شوهرها قبل از رفتن اعلام کردند که تا خود جهنم هم که شده رد بازرگان کلاهبردار را پی می‌گیرند و واقعاً وقتی این را می‌گفتند قیافه محکومین به جهنم هم داشتند. سوفیا آنقدرها هم سبزه نیست که به نظر می‌رسد. زیر نور لمپه صورت خفته‌اش مملو از انعکاسات می شود. گویی از رویاهایش افکار مغرورانه زرین تراوش می کند.